رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز شما بخیر. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 18 ژانویه سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخط اخباری مهم. از کشتی سیاهی ایتالیا 5 جسد دیگر پیدا کردند. در تاجیکستان صدها هکتار زمین را به کشاورزان چینی اجاره دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خونریزی در سوریه را غیر قابل قبول خواند. در ترکیه یک نفر را در ارتباط با قتل خبرنگاری ارمنی به حبس ابد محکوم کردند. تفصیل خبرها. ماموران نجات در ایتالیا جسد 5 نفر دیگر را از داخل کشتی سیاهی پیدا کردند که هفته گذشته به فلاکت دچار شد. در مجموع تعداد قربانیان این فلاکت به 11 نفر رسید و سرنوشت 24 تن دیگر هنوز معلوم نیست. کشتی کوستا کانکوردیا با 4200 نفر مسافران و ملاحانش روز جمعه 13 ژانویه در ساحل غربی ایتالیا با گل نشست و سرنگون شد. کاپیتان یا ناخدای کشتی را در این فلاکت گناهکار می‌دانند که گویا خطا کرده و کشتی را به سمت نادرست برد. او حالا در حبس خانگی است. جزئیات در ادامه برنامه. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید 100 هکتار زمین را برای کشت و کار به کشاورزان چینی اجاره می‌دهد تا با تکنولوژی های نوین خود تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. به گفته مقامات قرار است سرمایه‌گذاران چین از جمله در ناحیه های رومی و یوان 2 میلیون دلار خرج کنند. نرزالله دادابایف سخنگوی وزارت در این باره گفت:
با وجود خود گرفتن این زمین های پرداخت و استفاده آنها حداقل 5 سال لازم است که مبلغ های برگردانند. آنها با یک مقصد کار می کنند، با نظر داشتی بازار داخلی تاجیکستان.
دادن بخشی از خاک تاجیکستان به چین باعث شده است که تاجیکان به هر گونه معامله با چین با نظر شبهه بنگرند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در سوریه را غیر قابل قبول خواند که در این سرکوبی ها خون زیادی ریخته شده است. باراک اوباما بعد از ملاقاتش با شاه عبدالله شاه اردن همسایه کشور سوریه در واشنگتن گفت آمریکا میخواهد رئیس جمهور بشار اسد از قدرت برود. متاسفانه ما همچنان شاهد میزان غیر قابل قبول خشونت ها در سوریه هستیم و از این رو از نزدیک مشورت ها با اردن را ادامه میدهیم تا یک نوع فشار بین المللی و شرایط را فراهم نماییم که رژیم سوریه را به کنارگیری وادار کند و امکان گزارش دموکراتی در سوریه به وجود بیاید. به گفته فعالان حقوق روز سه‌شنبه در سوریه بیشتر از 30 نفر و اکثرا در شهر حمص یک محلی اصلی اسیان ها علیه حکومت بشار اسد کشته شدند. عین زمان انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل طرح اصلاح شده قطعنامه روسیه درباره سوریه را بررسی کند. روسیه از شریکان اصلی سوریه از بشار اسد می خواهد به خشونت ها خاتمه داده زندانیان را آزاد کند. دادگاه در استانبول یاسین خیال شهروندی ترکیه را به زمین سازی برای قتل هرند درنگ یک خبرنگاری ارمنی گناهکار دانست و او را به حبس ابد محکوم کرد. اما دادگاه گفت اتهامات علیه یاسین خیال و چند همراه او که گویا با دستوری سازمان تروریستی این کار را کردند ثابت نشد. هرند دینک محرری روزنامه دو زبانی ترکی و ارمنی آگوست سال 2007 در شهر استانبول با تفنگ کشته شد. او در یک مقالهش قتل دسته جمعی ارمنی ها در زمان ترکان عثمانی را نسل کشی خواند و خشم ملت گرایان ترکیه را برانگیخت. خودی قاتل آگون سمست را ماه ایول گذشته به 23 سال زندان محکوم کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رخنگران اینترنتی روز دوشنبه تورنما و یا وبسایت های چند نهاد دولتی آذربایجان را برای چند ساعت دستنارس کردند. با گزارش بخش آذری رادیو آزادی، رخنگران از جمله کاری وبسایت های وزارت مخابرات، وزارت امور داخلی و دادگاه عالی آذربایجان و چند خبرگزاری پایبند دولتی آذربایجان را به هم زده و در بعضی از آنها نوشتند که مقامات آذری به یهودیان خدمت میکنند. سرچشمه حمله به تورنماهای نهادهای دولتی آذربایجان گویا از ایران بوده است و مقامات رسمی در ناحیه رومی در ولایت ختلان پیکره لنین را از مرکز ناحیه برکنده به جای آن مجسمه مولانا رومی شاعر و متفکر برجسته فارس و تاجیک را گذاشتند. مقامات ناحیه میگویند کسی به این کار مخالفت نکرد زیرا مرکز ناحیه شایسته پیکره رومی است نه مجسمه رنگ ریخته لنین. در تاجیکستان به تدریج پیکره های پیشوای انقلاب بلشویکی روسیه را از مرکز ناحیه ها برمیچینند، اگرچه گروه های از مردم کشور مخالف این کارند و لنین را به نیکی یاد میکنند. شنونده گرامی، اخباری بیشتر و گزارش های زیاده از حیات امروزه تاجیکستان را میتوانید در تارنمای رادیو آزادی بخوانید در نشانی آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از آغاز صحبت درباره حادثه‌های مهمی تاجیکستان و خارج از کشور، یک هشدار مهمی هواشناسان تاجیک را می‌خوانم که گفتند بنابر سرد شدن هوا در راه‌های تاجیکستان یخبندی به وجود می‌آید و خوب است اگر راننده‌ها در این روزها با احتیاطی بیشتر حرکت کنند. و حالا مختصری وضع هوا در تاجیکستان را تصویر می‌کنیم. حرارت امروز در پایتخت شهر دوشنبه روزانه از 7 تا 9 درجه بالای صفر میرسد. شبانه سرد خواهد شد تا 9 درجه. در خوجند نیز هوای سرد ولی مثل دوشنبه بی‌بارش میشود. حرارت روزانه در اینجا از 2 تا 4 درجه بالای صفر میرسد. شبانه تا 4 درجه زیر صفر. در شهر قرغان‌تپه هوا روزانه از 7 تا 9 درجه گرم میشود. شبانه تا 5 درجه سرد. در کلاب نیز تقریبا هوا همین گونه است. روزانه هوا تا 8 درجه گرم میشود. شبانه تا 7 درجه سرد. در شهر خاروخ مرکز بدخشان مثل اینکه زمستان قهرتان رسیده است. هوا روزانه در این شهر تا 4 درجه سرد می شود. شبانه تا 18 درجه طاقت فرسا. از وضع هوای تاجیکستان هم گفتیم و اکنون رو میاریم به رویدادهای مهم کشور و خارج از آن. در تاجیکستان رهبر شرکتی معروف یاریمرو عوف کردند و او به خارج رفته است. مقامات تاجیکستان میگویند 100 هکتار زمین های کم حاصل را به کشاورزان چینی اجاره میدهند. تعداد قربانیان فلاکت کشتی کاستا کنکوردی در ایتالیا افزایش یافت. در بدخشان یک رهبری گذرگاه مرزی را به مساعدت به قاچاق شراب به افغانستان متهم میکنند. و در ناحیه رومی پیکره لنین را کندند و به جای آن پیکره مولانا رومی را گذاشتند. شروع میکنیم از دوشنبه. در تاجیکستان تاجری را عوف کردند که چند سال پیش با تاسیس سوپرمارکت های زمانوی راه را برای باز شدن چنین فروشگاه ها در کشور هموار کرد. سوپرمارکت های آریما متعلق به تاجر معروف آریپوف هستند. در دوشنبه پایتخت شهرت زیاد داشتند ولی این شهرت دیر دوام نکرد، زیرا مقامات انتظامی معروف آریپوف را با چند جنایت از جمله سرپیچی از پرداخت انداز متهم کرده او را سپس به زندان انداختند که این کار باعث انتقاد دولت تاجیکستان از سوی سرمایه گذاران خارجی شد. همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
بر اساس قانون عفو سال 2011، معروف آریفوف مؤسس نخستین شبکه فروشگاه یا سوپرمارکت های آریما در تاجیکستان آزاد کرده شد و فعلا جناب آریفوف برای تبابت در خارج کشور به سر میبرد. بهرام سفروف نماینده ریاست کارهای اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که معروف آریفوف در محبس سکونتی یا به اصطلاح روسیه کالونیا پاسیلینیا به سر میبرد و طبق قانون عفو سال گذشته محبوسان زندانی سکونتی با آزادی برآمدند که جناب عارفوف نیز از جمله آنها بود.
تصمیم معنوش که در اگون مؤسسه کار میکنه و شرطنامه میبنده، هر ماه مبلغ معین بردا میسپره اونجا رو قید میکنه. کسی که پاسیلین که بود همش خونه افتاد جواب داد.
هنوز پیشتر بر اساس قانون عفو سال 2009 3-1 حکم 8.5 ساله معروف عارفوف کم کرده شد و او 2 سال باقی مانده زندان را در حبس سکونتی سپری میکرد. همین طور معروف عارفوف از تاجران نخستینه که فعالیت سوپرمارکت یا خود فروشگاه های زمانوی سبک اروپایی را در پایتخت تاجیکستان راه اندازی کرده بود از زندان رها شد. اما با بازداشت و به دادگاه کشیده شدن معروف عارفوف، سوپرمارکت های او که تحت عنوان آریما معروف بودند از بین نرفته، اکثرا تغییر نام کردند. یکی از وکیلان مدافع عارفوف گفت که پس از معروف عارفوف مدیریت شرکت MNP که در زمینه شرکت هلندی MNP براه مانده شده بود و مغازه های آریما را بنیاد کرد، به دوش فرزند او علیشر عارفوف گذشت و از پشتاق این سوپرمارکت ها واژه آریما برداشته شد و مثلا در محله 82 پایتخت نام آن به کلمه صفت عوض کرده شد. ما با یکی از سوپرمارکت های پیشین تماس گرفتیم، اما از آن طرف پاسخ دادند که حالا این مرکز به آشخانه انواع مرغ بریان تبدیل داده شده است.
آوری ممنوعه ایجام کارخونه ایجای رستوران
در یکی از نزدیکان معروف آریفوف میگوید که فعلا آفیس شرکتی MNP در محله لوچاب پایتخت قرار دارد و در دایره فعالیت صاحبکاری عمل میکند. دادگاه بر اساس تحقیق بازرسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، معروف آریفوف مدیر کل شرکت تاجیکستان و هلند و رئیس سلسله فروشگاه های آریما را به سرپیچی در پرداخت انداز مساعده در فروش محصولات مهلت استفادهشان سپری شده و کوشش دادن رشوت به مبلغ $10,000 به یک مسئول کمیته امنیت ملی در سال 2007 مجرم دانست. با وجودی آنکه دادگاه عالی با گناه رشوه‌دهی و سرکشی از پرداخت مالیات او را به 8.5 سال زندان محکوم کرد، اما او خود را بیگناه می‌دانست و وکیلان مدافعش نیز می‌گفتند که معروف آریفوف با سند و حجت‌های ساخته به محبس کشیده شده است. نزدیکان معروف آریفوف می‌گویند که پس از به آزادی برآمدن معروف آریفوف، وی در هیچ کجا کار نمی‌کند و برای تبابت فعلا در خارج تاجیکستان به سر می‌برد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
زمینان سرنوشتی شرکت آریما در تاجیکستان را سرمایه گذاران خارجی یک نمونه برجسته امین نبودن سرمایه در کشور و همچنین جای ناباب برای سرمایه گذاری بودن تاجیکستان خواندند. بعد از یک آگهی گزارش دیگری ما هم از تاجیکستان است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
و اگر مخالف نباشد دویر به صاحب کاران چین در تاجیکستان صحبت کنیم که به تدریج بازارهای کشور و کارخانه های خرد را از آن خود میکنند و طور معلوم تاجران و صاحب کاران کاردان چینی با کارخانه و تجارت خرد قناعت نمیکنند و حالا در تاجیکستان به اجاره گرفتن زمین های کشاورزی شروع کردند. با وجود آنکه تقسیم زمین در میان خودی مردم محلی در تاجیکستان اکثرا بحث و جنجال برمی‌انگیزد. رحمت کریمی دولت همکار ما در دوشنبه میگوید مقامات رسمی اجاره دادن زمین‌های کشتی تاجیکستان به دهقانان چینی را به منفعت کار می‌دانند.
تاجیکستان صدها هکتار زمین کشاورزی در ناحیه‌های جنوبی خود را به اختیار کشاورزان چینی به اجاره داده است. مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان میگویند که این زمین‌ها اصلا زمین‌های به اصطلاح پرتاب میباشند و کشاورزان چینی با استفاده از امکان مالی و تکنولوژی معاصری که در اختیار دارند باید این زمین‌ها را دوباره حاصل خیز کنند. به گفته مقامات کشاورزی تاجیکستان، بر اساس شرطنامه محصولات این واحدهای کشاورزی هم باید تنها در بازار داخلی تاجیکستان عرضه شود. نرسولاد دادابایوف سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید تصمیم دادن زمین به کشاورزان چینی با نظرداشت منافع همه جانبه تاجیکستان گرفته شده است. او میگوید
پیش از همه گرفتن به عهده خود گرفتن این زمین های پرتاب و استفاده آنها که تقریبا ممکن از 2 تا 5 سال لازم است برای برگردانی مبلغ های وارد کردن اینوستیشن به سرمایه گذاری هایی که کرده شدن کرده اقل 5 سال لازم است که مبلغ های برگردانند. آنها با یک مقصد کرده شدن و این مسلم است با نظرداشت بازار داخلی تاجیکستان.
در همین حال برخی از تحلیلگران و کارشناسان این اقدام چینی ها را بیشتر نفوذ کردن در تاجیکستان و ساختن جای پا برای ماندگار شدن ارزیابی میکنند تا گرفتن فایده کشاورزی. به این دلیل دادن زمین کشاورزی در نواحی تاجیکستان با چینی ها را به فال نیک نمیگیرند. وهاب واحدوف وزیر کشاورزی سابق تاجیکستان میگوید با توجه به سابقه این تجربه که زمین های در جنوب تاجیکستان برای شالیکاری با کاریگی ها در زمان شوروی داده شده بود، میگوید این تجربه خوب است و میتواند استفاده از سرمایه و دانش های کشاورزی چینی ها نتیجه خوب هم بدهد. اما میگوید او زمین های رومی و یاوان که به چینی ها داده شده است برای شالیکاری مساعد نیست. از این هم بیشتر وزیر سابق کشاورزی را صمیمیت چینی ها در این امر نگران کرده است. او میگوید چینی ها با این وسیله میخواهند در این منطقه ها هم فایده به دست بیارند و هم برای دراز مدت ماندگار شوند. آقای واحدوف میگوید
دعوت کردنشون کاری بد نیه، لکه وای منطقه شالیکاری نیه، نه یاوان، نه عبدالرحمن جامی، نه جلال الدین رومی. آنها محصولات گرفتنی، از محصولات گرفته فروخته بایشتنی، جای گرفتنی مقصد. تاجیک دیگر ملت ها یک طرف میماند، همه آدم ها همین خیلی کار میکند که تاجیک ها میماند. شرط و شرایط ماندن در کار که همراهی تاجیکان کار کنند.
مقامات تاجیکستان قبل از این هم با کشاورزان چینی در منطقه از ناحیه فرخار که در گذشته نیز به شالیکاری مخصوص بود جای زمینی کشاورزی اجاره دادند. اما به دلیل نزدیک به مرز افغانستان بودن آن منطقه با تقاضای مقامات مرزبانی ادامه فعالیت چینی ها در این زمین ها ممنوع شد. اکنون مقامات وزارت کشاورزی در مناطق دیگری از جمله در ناحیه یوان و رومی با کشاورزان چینی زمین برای کاشتن شالی و اجاره دادند. حالا باید انتظار شد و دید که نتیجه کار کشاورزان چینی را ساکنان تاجیکستان چگونه استقبال خواهند کرد. دادن بخشی از خاک تاجیکستان به اختیار چین در شرق تاجیکستان که در سال گذشته نهایی شد و پارلمان تاجیکستان آن را به تصویب رساند باعث شده است که تاجیک ها و هر گونه معامله مقامات کشورشان با چین حالا اگر آن اجاره زمین کشاورزی هم باشد به نظری شبهه بینگرند. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
و واقعا موضوع اجاره دادن زمین های کشت به چینی ها بحث زیادی را در تارنمای رادیو آزادی نیز برانگیخته است و یکی از خوانندگان همین گزارش که در تارنمای ما هست از مقامات تاجیکستان خواسته است این کار را نکنند، زیرا به گفته این خواننده که خود را تاجیک از تاجیکستان معرف کرده است اجاره دادن زمین به کشاورزان چین عاقبتی بد دارد. تاجیک از تاجیکستان می نویسد سیاست حکومت خطای اینتروینسی اقتصادی یعنی ضبط کردن کشورهای عقب‌مانده با اقتصادیات ضعیف است. و شنوندگان گرامی، اگر شما هم میل نوشتنی اندیشه و نظر خود را دارید پس به تارنمای رادیو آزادی سر بزنید به نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی و نظر و اندیشه خود را از طریق آن به ما ایمیل کنید. حالا یک آگاهی داریم، سپس گزارشی درباره فلاکت کشتی جهانگردی ایتالیا.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح در تارنمای ماست، در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی با ویدیوهای گوناگون هم از تاجیکستان و هم از کشورهای سابق شوروی دیگر. ماموران نجات در ایتالیا جسد 5 نفر دیگر از داخل کشتی عظیم سیاحی پیدا کردند که هفته گذشته به فلاکت دچار شد. در مجموع تعداد قربانیان این فلاکت به 11 نفر رسید و سرنوشت 24 کشتی نشستگان دیگر هنوز معلوم نیست. کشتی کوستا کانکوردیا با 4200 نفر مسافر و ملحانش روز جمعه 13 آنور در ساحل‌های غربی ایتالیا با گلن شست و سرنگون شد. مالک کشتی کاپیتان و یا ناخدای کشتی را در این فلاکت گناهکار می‌داند، زیرا با گفته مالک کشتی این کاپیتان با اشتباه کشتی را به سمت نادرست هدایت کرده است. و اطلاعات تازه دایر به فلاکت کوستا کانکوردیا را از همکارم سید قاسمی قیامپور می‌شنویم.
مقامات ایتالیا از امکانی به بحر ریختن 2300 تن مواد سوخت کشتی غرق شده کوستا کانکوردیا هشدار دادند. کارادو کلینی وزیر حفظ محیط زیست کشور اظهار نمود که در صورت ریزش مواد سوخت ماهی‌های نادر و نباتات ساحل‌های منطقه جیلیو با فاجعه محیط زیستی روبرو خواهند شد. کشتی کوستا کانکوردیا با 3216 مسافر از 62 کشور و 1023 اعضای اکیپاژ شام روز شنبه در ساحل‌های منطقه جیلیو با خرسنگ‌های زیریابی برخورد و قسمان غرق شد. در این حادثه بر پایه اطلاعی اخیر 11 نفر به هلاکت رسیدند، 29 نفر تا هنوز به نام و نشانند. بیشتر افراد غیب زده 12 نفر از آلمان و باقی مانده از ایالات متحده، ایتالیا و فرانسه هستند. همچنین سرنوشت 4 عضو اکیپاژ ناروشن است. با گفته مسافران اکیپاژ آنها را از حادثه با خرسنگ ها برخوردن کشتی خیلی دیر آگاه کرده است و از این رو همه از جمله اعضای اکیپاژ میخواستند با هر راهی که نباشد خود را به ساحل رسانند. لیودمیلا یک مسافر کشتی میگوید که صحنه نجات از کوستا کانکوردیا با صحنه ها از فیلم تیتانیک شباهت داشت.
ما سواری زورق شدیم ولی جای کم بود و جایهای آخرینش به من و همسرم رسید. بعد در هم بر همی شروع شد. بعضی ها درها را کنده می خواستند واردی زورقی ما شوند. آنها را تله می دادند چون که زورق لکه پر شده بود و اما آدمان می خواستند سوار شوند زیرا زورق دیگر باقی نمانده بود.
روز سه شنبه بیش از 70 مسافر کشتی کوستا کانکوردیا که سیاحت 7 روزهشان در بحر میانه زمین ناکام شد، درباره از بالای شرکت کوستا کروئیزس با دادگاه شکایت بردنشان خبر دادند. گفته می شود مسافران طلب دارند که شرکت به هر مسافر دست کم 10,000 یوروگی جبران پولی پرداخت نماید. صاحب کشتی غرق شده هم در حادثه به وقوع پیوسته کاپیتان فرانچسکو سکتینی را ابدار میکند که گویا از مسیر اصلی بیرون شده به خاطر خودنمایی کشتی را به ساحل های جیلیام نزدیک آورده است. سکتینو با اتهام کشتار بر اثر بی‌احتیاطی بازداشت شده است. دادستان ایتالیا هم در این حادثه سکتینو را عیب‌دار می‌خواند. دادستان فرانچسکو ویروسیو کاپیتان کشتی را در آن هم متهم می‌کند که هنوز پیش از نجات مسافران کشتی را ترک نموده است. ولی خود فرانچسکو سکتینو با وجود دلیل‌های معتمد ادعا دارد که او و اعضای اکیپاژ از هم آخر کوستا کانکوردیا را ترک کردند. او همچنین اتهام دادستانی را رد کرد و گفت که خرسنگ‌های زیریابی در خریطه نشان داده نشدند. اما با نوشته نشریه دیلی میل، ساکنان جیلیا اظهار نمودند که خطرناک بودن ساحل‌های منطقه را همه دریانوردان خوب می‌دانند و کشتی‌ها را هرچی دورتر از این ساحل‌ها می‌رانند.
فلاکت کشتی سیاهی کوستا کانکوردیا که روز جمعه در ساحل‌های غربی ایتالیا با گل نشست و اثرنگون شد، همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می‌داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طایری سفر شما را همراهی میکنم. در بدخشان رهبر یک گذرگاه مهمی مرزی رو که از طریق آن مال و مواد زیاد به شمال افغانستان میرسد به آن متهم میکنند که گویا در قاچاق شراب و عرق و دیگر نوشاکی و اسپیرتی به افغانستان مساعدت کرده است. طوری معلوم در این همسایه کشور استعمال شراب ممنوع است و برای این کار جزا میدهند. میرزا جلال شاه جمال همکار ما در بدخشان در این باره بیشتر میداند.
اجرا کننده وظیفه سردار گذرگاه مرزی نویش کوشم با قاچاق و استفاده از وکالت خدمتی متهم گردیده است. سردار شعبه تفتیش و ریاست اجنسی نظارت مولوی و مبارزه با کروپسی در بدخشان عظمت نوروز قلف زور داشت که تفتیشات پیشکی دست داشتن اجرا کننده وظیفه سردار گذرگاه مرزی بهرام غایبوف را در قاچاق و استفاده از وکالت ثابت نموده است. اما پرونده جنایی موقتا تا برگرداندن دو شهروند ترکستان که پس از پول گذرگاه با کامیون باربر در طرف افغانستان دستگیر شدند بازداشت گردیده است و بیان داشت:
بعد اکسردیتر با جمهوری تاجیکستان نمودن شهروندان جمهوری تاجیکستان که در جمهوری اسلامی افغانستان می باشند و در اونجا با محکمه کشیده شده است و در پرونده جنایتی رو از نو برکت می دارند.
با اطلاع آقای نوروز قلوف، شهروندان تاجیک ساکنان مرکز جمهوری می باشند با جرم دست داشتن در قاچاق مشروبات سپیرتی درج میکلان در ولسوالی شکوشم افغانستان دستگیر و طبق قوانین آن کشور به مجازات کشیده شدند. قبلا حبیب الله فروغی سردار پلیس ولسوالی های شکوشم و شغنان ولایت بدخشان افغانستان ضمن یک نشست خبری در خوراک گفت که ادبوی تاجیک با کامیون پر از شراب پس از آنکه نقطه های مرزبانی و گمرکی هر دو طرف را گذاشتند از جانب نیروهای پلیس کشور هم جوار بازداشت گردیدند و بیان داشت:
اینها را در ارتباط البته در قاچاق مواد مخدر نبود، مشروبات الکلی بود. یک کانتینر مشروبات الکلی از پول اشکاشم رد شده بود. فقط دو نفر هستند که به همین ارتباط دستگیر شدند. زمین ناحیه رودکی هست، یکیش هم از ناحیه فردوسی هست. اینجا هست.
در همین اول مسئولین ریاست اجنسی نظارت مواد نشه‌دار در بدخشان در نشست خبری اطلاع دادند که چند قبل در گذرگاه مرزی دیم خوروغ با کمک سگ بوگیر یک شهروند افغانستان با مواد مخدر بازداشت گردید که در پلیس ولسوالی شغنان افغانستان مسئولیت بر دوش دارد. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروغ.
و از بدخشان می رویم به ختلان. بعد از برکندن پیکره های به شمار لنین اثر گوشه درون از دکی تاجیکستان، حالا نوبت به ناحیه رومی در ولایت ختلان رسید. از مرکز ناحیه پیکره داهی عزیزی زمان شوروی را کندند و ضمناً از بی احتیاطی یا بی تجربگی بود است که یک دست لنین را شکستند. همکارم در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده می گوید جای پیکره لنین را بدی کرکست دادند.
مجسمه رومی در محل برافروخته شد که قبلا آنجا هیکل ولادیمیر لنین پایه‌گذاری دولت شوروی سابق بود، اما برکندن پیکره لنین برخی از ساکنان محل را ناراحت کرده است. فرهنگشناس نعمت شیرعلیف از ساکنان سالمند ناحیه میگوید برافروختن مجسمه مولانا رومی در ناحیه‌ای که نام او را دارد ضرور بود، اما نباید در عوضش هیکل داهی پرولتاریات های جهان برکنده میشد.
این یک بی‌فرهنگی است، یک جهل جاهلیت است. شکست‌های اقتصادی اجتماعی به مرور زمان درمان می آورد، اما شکست معنوی هیچگاه. مردم که شکست معنوی در دچار شد، تاریخ فراموش میکنه، هیکلا را میکنند.
با گفته جناب شیرعلی، ولادیمیر لنین جزئی از تاریخ عمومی کشورهای پس از شوروی و تاجیکستان بوده، بر کندن هیکل او نشان به احترامی به تاریخ 100 سال آخر خواهد بود. ولی روح الله حکیموف رئیس ناحیه رومی گفت میدان مرکزی ناحیه جای مجسمه مولانا رومی است که ناحیه نام او را دارد، نه جای مجسمه لنین که این پیکره خالی از ارزش‌های بلند فرهنگی و معماری بوده است. و افزود طرحی بسازی میدان مرکزی ناحیه رومی و مجسمه مولانا را فوند بدهی وزارت فرهنگ تاجیکستان با صرف 2 میلیون سومانی انجام داده است. جناب حکیموف گفت در امور بسازی میدان سابق بنام لنین و امروز رومی بیشتر جوانان شرکت ورزیده، کسی برای برکندن هیکل لنین مخالفت جدی نشان نداده است.
مردم خودش باید دیگر اومده در اینجا جزئی منامی مجسمه و باقینا سهمگذاری کرده.
رئیس ناحیه رومی افزود که هیکل لنین را در آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ناحیه موقتا جایگیر کرده، آینده نزدیک در باغ مرکزی فراغت فرهنگی ناحیه این مجسمه و پیکره های دیگری چهره های سرشناسی زمان اتحاد شوروی را جای خواهند داد. اما ماموریت آثارخانه ناحیه میگوید که برای جایگیر کردن مجسمه لنین در این آثارخانه امکانات فنی دست نمیدهند، زیرا فرش های کهنه و فرسوده آثارخانه وزن این مجسمه را برداشته نمیتوانسته است. حالا مجسمه لنین که هنگام برکندنش یک دستش شکسته است، در روی حوله اداره نقلیات محلی خواب است. برخی از ساکنان محلی میگویند باید برای هیکل رومی موضع دیگر انتخاب میشد، چون در میان خاص و عام میدان مرکزی این ناحیه با مجسمه ولادیمیر لنین زیب داشته و به نام او شناخته شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه به نام جلال الدین رومی، ولایت ختلان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و در پایانی برنامه نوبت رسید به خبرهای ورزشی که امروز هم همکاری ما در دوشنبه نصراللهی لطیف تهیه کرده است.
نخستین بازی های زمستانه اولمپی نورسان در شهر اینسبروک آوستریا جریان دارند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات در حساب عمومی دسته ای تیم منتخب چین با 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 نشانی برنجی در مقام اول قرار گرفته است. منتخب آلمان با 3 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنجی مقام دوم و تیم میزبان آوستریا با 3 مدال طلا و 1 نشانی برنجی مقام سوم را کسب کردند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان روز 17 ژانویه به شهر سنت پیتربورگ روسیه پرواز کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک در اینجا در مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل که از 19 تا 29 ژانویه برگزار می شود شرکت می ورزند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت باید دسته 20 فوتبال باز سینشان تا 21 ساله از 7 باشگاهی فوتبالی لیگ عالی کشور شاملند. فوتبال بازان جوان تاجیک در گروه سی با دسته های منتخب جوانان بلاروس، لیتوا و ایران رقابت خواهند کرد. جناب غفوروف افزود
دسته بلاروس هم دسته لیتوا و هم دسته ایران این دسته های پیشقدم می باشند. بازینگران ما هم کوشش می نمایند که در این مسابقات نقش برآمد کنند.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 20 ژانویه با تیم لیتوا، 21 ژانویه با دسته بلاروس و 23 ژانویه با تیم ایران رقابت خواهد کرد. با گروه A دسته های روسیه، قزاقستان، استونیا، ترکمنستان و با گروه B تیم های اوکراین، مالدوا، قرغیزستان و لاتویا داخلند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله لطیف، مجله بامدادی رادیوی آزادی را در امروز چهارشنبه 17 ژانویه سال 2012 میلادی به پایان رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی کرده. تا یک موسیقی است، سپس برنامه دنیای اقتصاد، بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
با هم
شدنه.